أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. على أنه سيجي أن العلم الحصولي حضوري، علم حضوري في الحقيقة. فحصول العلم للعالم من خواص العلم، لكن لا كل حصول كيف كان. بعد از اینکه تقسیم کردن علم رو به علم حصولی و علم حضوری، مسئله دوم مطرح شد و اون مسئله این بود که علم عین معلومه به ذات علم. علم با معلوم دوتا نیست، چون علم یعنی حصول المعلوم. حصول المعلوم همون وجود المعلومه و وجود المعلوم خود معلومه، پس علم همون معلومه. یعنی علم ما همون صورت ذهنی ماست که هم معلومه به ذات ماست و هم همون علم ماست. در علمهای حصولی، در علمهای حضوریش هم شبیه. مسئله سومی که مطرح شد این بود که علم ممکن نیست مگر با اتحاد عالم با معلوم. همواره علم به این است که معلوم یه نحوه اتحادی با عالم پیدا میکنه. برای اثبات این فرمودند در علم حضوری اول و بعدم علم حصولی رو فرمودند مثل همون میمون. اما در علم حضوری فرمودند معلوم یا جوهر است که وجود لنفسه داره و یا عرض است که وجود لغیره داره. اگر معلومه به علم حضوری جوهر است و موجود است لنفسه، ولی در این حال معلوم هم هست یعنی موجود هست للعالم، پس معلوم میشه که عالم با خود اون نفس او یکیه، چون نمیشه اون عالم غیر نفس او باشه. چون اگر عالم غیر نفس او باشه، یک وجود باید هم لنفسه باشه و هم لغیره، یعنی هم جوهر باشه و هم عرض ما. پس بنابراین باید عالم متحد باشه با نفس او. پس این معلوم وجود للعالم داره، یعنی وجود برای خودش داره، یعنی عالم خودشه و معلوم هم خودش، مثل علم حضوری نفس خودش. و اگر نه اون امر معلوم عرض باشه، عرض که شد یعنی وجود داره برای یک موضوعی، در این حال وجود هم داره برای عالم. فمن عالم نمیشه غیر اون موضوع خودش باشه، برای اینکه اگر عالم غیر موضوع باشه لازمش اینه که یک عرض در دو موضوع حلول کنه. پس معلوم میشه عالم با اون موضوع متحد است و عرض همواره با موضوع خودش متحده. پس با عالمی هم که با موضوع او متحده متحد خواهد بود، پس اتحاد عالم با معلوم تثبیت میشه. این در صورتی است که معلوم در علم حضوری مسئله رو مطرح کنیم. بعد فرمودن در علم حصولی هم همینطوره، برای اینکه اون معلوم از دو حال خارج نیست، یا جوهره یا عرض، و به همون بیان در همین جا هم تثبیت میشه که باید معلوم با عالم متحد باشه. علاوه بر اینکه وجه دیگری در علم حصولی داریم و اون اینکه هر علم حصولی بعداً خواهد آمد که علم حضوری است در حقیقت، برای اینکه علم حصولی حصولی بودنش به اعتبار اون هست که ماهیت شیء خارجه. از این جهت که این ماهیت اون امر خارجیه، از این جهت میگیم این علم حصولیه. یعنی خود خارج، وجود خارج نیومده پیش من، مفهوم و ماهیت او آمده. ولی همین مفهوم و ماهیتی که پیش من آمده، از این جهت که وجودش پیش من حاضر است، میشه معلوم به علم حضوری. یعنی معلوم به ذات همواره علم به او علم حضوریه، علم حصولی با مقایسه این معلوم به ذات به اون معلوم بلعرض تفوید میشه. ولی اگر خود اون چرا که پیش من حاضره در نظر بگیرم، این به وجودهی پیش من حاضره، نه به ماهیتهی و مفهومه. پس همواره در علمهای حصولی ما یه علم حضوری داریم که اون معلوم به ذاته، و حصولی بودن به خاطر این است که این ماهیت اون شیء خارجی است، یعنی ماهیت اون معلومه بالعرضه. روی حسابه که وقتی که علمهای حصولی همه بر میگردن به علم حضوری و در حقیقت علم حضوری هست، خب از دیگه دو تا بیان نمیخواد. با همون بیان اول که علم معلوم به علم حضوری یا موجود لنفسه هست یا موجود لغیره و هر کدوم که باشه باید با عالم متحد باشه، کار تمامه. این دنباله ی حرف گذشته بود. مسئله جدیدی که مطرح میکنن این است که پس علم عبارت شد از حصول معلوم برای عالم. حالا بفرمایند که این حصول معلوم برای عالم به این معنی نیست که هر نوع حصولی که باشه بشه علم. علم عبارت هست از حصول معلوم برای عالم، یه نحوه حصولی که بالفعل است من جمیع الجهات. یعنی این حصول، این امری که حاصل میشه برای ذهن من، قوه درش نیست، توان این که چیز دیگری بشه درش نیست، هر چه هست همون است و غیر قابل تغییر، بسته میشه. یه وقت صورتی در ذهن من نیست، وقتی این صورت آمد، به هر صورت که آمد همونطور میمونه، قابلیت تغییر نداره. یعنی شما وقتی صورت درخت رو دیدید، این صورت درخت به هر صورتی در ذهن شما منتقل شد، دیگه این صورت درخت صورت درخت هست. اگر این درخت پژمرده شد و پوسید، شما این درخت رو در حال بهار سرسبز و خرم و پر از شکوفه دیدید، صورت ذهنی درخت به همون حال خودش باقیه. یعنی الانم شما میگید این همون درختی است که سرسبز و خرم و پر از شکوفه و پر از شکوفه بود. یعنی الان اون صورت ذهنی پیشتون حاضره، با اینکه الان دارید درخت پژمرده رو میبینید، دارید مقایسه میکنید، میگید این همون درخته که برگاش ریخته، این همونه که شکوفه‌اش ریخته، در مقامی که دارید ها وضع فعلی را با وضع قبلی مقایسه میکنید، این معناش اینه که اون صورت قبلی الان پیش شما حاضره، چون در خارج که نیست. شما دوتا امر خارجی رو که با هم مقایسه نمیکنید. شما که الان دارید میگید این درخت در بهار فلان بود و چنان بود و فلان خصوصیات داشت، یا میگید این با او چه فرقهایی کرده، این به این است که اون هم حاضر باشه تا شما بتونید اینو بگید. ولی اگر شما صورت این درخت پیشتون حاضر نباشه، صورت بهاریش، خود وجود بهاری هم که فرض اینه نیست، الان زمستانه، وجود خارجی بهاری که نیست، درختیه که برگ خزان شده و برگاش ریخته، هیچی ازش نمونده از اون تراوت و خرمی، شما چجور میتونی این دوتا رو با هم مقایسه کنی؟ دوتایی که نیست در خارج. این به اینه که در ذهن شما همون صورت الان هم به همون نه که در بهار دیدید، به همون نه الان هم حاضره. وجود خارجی تغییر کرده، یعنی اون درخت خارجی در اثر تحول و تغییر و حرکت به اینجا رسیده، ولی وجود ذهنی یه سال که برش بگذره که هیچی، 100 سال هم که برش بگذره همونه که اول بوده. لذا اگر شما 10 سال پیش یه کسی رو یه جای دیده باشید، الان که میبینید میگید این همانه، این موضوعتون رو الان داره درک میکنید، ولی همانه، این همانه کجاست؟ 10 سال پیش که الان حاضر نیست به وجود خارجی، چطور شما این حکم رو میکنید اگر محمول مفهوم نیست برای شما؟ اگر محمول تصور شده نیست، حکم کردن محاله. همونطور که در حکم باید موضوع تصور بشه، محمول هم باید تصور بشه. شما میگید این، خب این الان دارید میبینید، این علم فعلی جدیدی دارید. میگید همان است، همان که حاضر نیست الان، 10 سال پیش 10 سال ازش گذشته، پس وجود خارجیش که نیست. شما میگید این همانه، اون آن کجاست؟ این غیر از این است که همون صورت 10 سال پیش الان حاضره، پس اون صورت قابل تغییر نیست، اون صورت دچار حوادث روزگار نیست که اون چی که در روزگار میگذره در او هم تأثیر بگذاره. حتی شما خودتون هر آن داره سلول هاتون تغذیه میکنه و آن به آن داره تغییر میکنه و در حرکته، ولی اون صورت ثابته. پس بنابراین اون صورت امریست بالفعل و قوه تغییر در اون نیست، قوه در اون نیست. امری که قوه در اون نباشه بهش میگن امر مجرد. چون همین در اول این بحث و در اول مرحله قبل گفتیم که موجود یا توان این رو که چیز دیگری بشه داره، بهش میگن مادی یا ماده، و یا توان این رو نداره، بهش میگن مجرد. حتی در علم‌های غلط، گالیله که مثلا معتقد شد بعدها به این که زمین دور خورشید می‌گرده و خورشید مرکزه در این منظومه، اول این رو شنیده بود که معتقدند که خورشید به دور زمین می‌گرده، اول این رو شنیده بود، چون عقیده رایج این عقیده بود. و چه بسا خود او هم در ابتدا به همین معتقد بود، ولیکن بعد که عقیده عوض شد، اون صورت علمی هنوز هم باقیه در پیش گالیله. لذا الان میگه اون صورت چه که من قبلا حکم میکردم، اون چرا که من قبلا علم داشتم، اون غلط بود. اگر نباشه چی غلط بود؟ اگر من الان چیزی پیشم حاضر نباشه، نمیتونم موضوع قرار بدم او را برای غلط بودن. چی غلط بود؟ چیزی که نابود شد. اگر صورت ذهنی اولی جای خودش رو داد به صورت ذهنی دوم، یعنی قبلا علم داشت گالیله به این که خورشید دور زمین میچرخه، و اون علم مانند این که یک هسته تبدیل میشه به درخت، اون علم تبدیل شد به یه علم دیگر، اون صورت ذهنی تبدیل شد به یه صورت ذهنی دیگر. خب پس اونچه که الان پیش گالیله است فقط همین صورت ذهنی جدید باید باشه، چون معنای تبدل اینه که اون اولی دیگه نباشه. همونطوری که یک هسته وقتی درخت میشه دیگه هسته نیست، باغبان وقتی هسته رو کاش دیگه هسته نداره، به هر قیمتی هم ازش بخواید بخرید دیگه نداره که هسته بفروشه. حرکت کرد، تغییر پیدا کرد، شد درخت. ولی این صورت ذهنی ولو همون باطلش الان هست، که این شخص که الان عقیده جدیدی پیدا کرده میگه اون غلطه و این صحیح. اون غلط هم الان صورت ذهنیش هست، از بین نرفته. بنابراین تکامل در علم معنا نداره که علم کامل بشه، تکامل به معنای حقیقیش، یعنی یک صورت علمی، یک قانون علمی چاق بشه، چنان که یک جماد میشه نبات در اثر حرکت، یک هسته میشه گیاه مثلا درخت، یک دانه میشه گیاه. در علم اینطور نیست که شما روز اول که در ریاضیات خوندید 2 تا 4 تا، این 2 تا 4 تا بعد بشه عمل مرابحه و تناسب و مسائل مهمتر رو بر مثلا در جبر و مقابله. اون 2 تا 4 تا این نمیشه. 2 تا 4 تا تا اون آخر هم که یک نفر دکترای ریاضیات میشه سر جای خودش هست. 2 تا 4 تا همون الان هم هست، فقط کنار او علمهای جدیدی هم پیدا شده. رشد علم نیست به این معنا که اون علم تکامل کرده باشه شده باشه، این بلکه رشد نقص است به این که یک معلوماتی رو قبلا نداشت و حالا پیدا کرد. نقص حرکت کرده، نه اینکه علم ها تغییر کردن. علم ها اون ساده ترین علمش هم الان هست، اون پیچیده ترینش هم کنارش هست، نه اون ساده شده پیچیده. اونطوری که یک موجود خارجی ساده به نام بذر می شود درخت، یک موجود ساده به نام نطفه میشه انسان. اینطور نیست. تغییر و حرکت اینه که اون بالقوه بشه یه امر بالفعل، و اینجا اینطور نیست که یه قوهی تبدیل به فعلیت شده باشه. یه فعلیت به جمیع الجهاتی اول بوده الان هم هست، کنارش هزارها فعلیت دیگر هم به وجود آمده. پس بنابراین وقتی علم رو در نظر میگیریم، میبینیم بلوجدان علم امر قابل تغییر نیست، قوه درش نیست، پس میشه امر مجرد. پس بنابراین علم مجرده. البته در فصل بعد این رو دنبال میکنن و ادله دیگری هم برش اقامه میکنن. فعلا به وجدان برگزار کردن، مثلا بلوجدان قابل تغییر نیست، قوه درش نیست، و هرچی که قوه درش نیست مجرده. خب پس علم شد مجرد. برای من اگر علم مجرده، این علم برای کی حاصله؟ برای عالم. علم اون صورت یا اون وجودیست که برای عالم حاصله. خب عالم میشه آیا مادی باشه؟ برای من دیگه ممکن نیست عالم مادی باشه. اگر علم مجرده، باید عالم هم مجرد باشه. این چرا؟ برای این که اون مجرده اگر حاصل بشه برای یک مادی، میشه مادی، یعنی منسوب به ماده، میشه مربوط به ماده، مثل اعراض ماده، شکل، حجم، رنگ، اینا خودشون ماده نیستن ولی مادی هن، یعنی روی یه چیزی هستن که او ماده داره. مادی گفتیم اونی که رابطه ای داره با ماده. اگر این صورت ذهنی که خود مجرده بخواهد روی یک امر مادی باشه، خب پس خودش میشه مادی، یعنی مرتبط با ماده، یعنی منصوب با ماده، یعنی در ارتباط با ماده. و وقتی در ارتباط با ماده بود، به تبع اون ماده قهرن قابل تغییره، یعنی باز قوه پیدا میکنه. با حال این که دیدیم قوه در علم نیست، توان این که تبدیل بشه درش نیست. پس معلوم میشه علاوه بر این که خودش مجرده، عالم هم مجرده. پس علم عبارت است از حصول و مجردن لمجرد. اگر علم عبارت است از حصول و مجردن لمجرد، یعنی معلوم ما که اون مجرد اوله مجرد است، عالم ما هم که اون مجرد دوم حصول و مجردن لمجرد، اون هم مجرده. پس هم علم مجرده، هم عالم مجرده، و هم معلوم. الا انه سیجی، علاوه بر این که بعدها می آید. این علاوه بر این دلیل دیگری است بر این که در علم حصولی هم معلوم با عالم متحده. فرمان دلیل دیگرش اینه که بعد می آید، در فصل دهم از همین مرحله میاد، که ان العلم الحصولی علم حضوری فی الحقیقه. می آید که علم حصولی هم علم حضوری است در واقع، چون حصولی بودنش به خاطر اینه که ماهیت شیء خارجه، ولی خودش به ما اینکه این ماهیت هم یه امری است الان موجود در ذهن من، این دیگه با یه مفهوم و یه ماهیتی برای من حاضر نیست، این به وجودهی پیش من حاضره. درخت خارجی مفهومش پیش من هست، ولی خود مفهوم دیگه به وسیله مفهوم پیش من حاضر نیست، به وسیله خود وجود مفهومیش حاضره. پس میشه علم حضوری. مفهوم معلوم است به علم حضوری. خب تمام شد. فحصول العلم للعالم من خواص العلم. پس این وجود پیدا کردن و حاصل شدن علم برای عالم، این از خواص علم. علم یعنی اونی که برای عالم حاضره. اگه علم بخواد مستقل از عالم باشه، علم نیست. اون یه چیزی باشه گسسته از عالم، علم نخواهد بود. فهم این شخص نخواهد بود که اتحاد گفتیم معناش اینه که باید یه ارتباطی داشته باشه، یه نوع وحدتی با هم داشته باشن. حصول علم برای عالم از خواص علمه، لکن لا کل حصول کیف کان، نه اینکه هر نحو حصولی یه چیزی برای چیز دیگه داشت بشه علم. اونطوری که الان مثلا میشه گفت که این کتاب برای میز حاصله، یا میز برای کتاب حاصله، این در کنار هم هستن، این برای او حاضر اون برای، ولی این علم نیست. بل حصول و امر بالفعل، این هر حصولی علم نیست، بلکه حصول امری که بالفعل باشه. بالفعل باشه، خب هر موجودی یه فعلیتی داره. نه، این فعلیتی که اینجا میگیم فعلیتاً محض، امری که بالفعل است، فعلیت محض. فعلیت محض یعنی چه؟ یعنی فعلیت آغشته با قوه نیست، فعلیت آغشته با ماده نیست، فعلیت محضه. لذا برش میگه لا قوت فیه لشیء مطلقا، امری که قوه نیست در اون امر برای هیچ چیز، توان هیچ چیز رو نداره. یک صورت ذهنی توان این رو نداره که بشه چیز دیگر، اونطوری که هر موجود مادی توان داره که بشه چیز دیگر. در این عالم هر موجود مادی میشه تبدیل بشه به یه موجود مادی دیگر، ولی این صورت ذهنی توان این که یک شی حتی تبدیل بشه نداره. قوه نیست در او برای چیزی مطلقا، حتی به صورت‌های ذهنی هم تبدیل نمیشه. پس این که در دیالکتیک میگن حرکت در فکر هست، خب معلوم میشه حرف غلطیه. فکر حرکت نمیکنه، اندیشه یک حقیقت مطلقه، یعنی یک امر ثابته که همواره این هست. اونی که خطاست خطاست مطلقا، اونی که ثواب است ثواب است مطلقا. دور نیست که ثواب یک وقت بشه خطایه، خطای یک وقت بشه ثواب. البته اونا اینا رو میگن، اونا میگه بابا همه چیز، همه علوم در تغییر و تحول، هم دو تا چهار تا یک وقت میشه بشه دو تا دو تا، و گفتن و در کتاباشون نوشتن و اثبات هم خواستن بکنن، دلیل هم اقامه کردن برای اینکه دو تا دو تا دو تا هم گاهی میشه که چهار تا نباشه، دوی به علاوه دو کمتر بشه از دوی بعد از چهار. ولی خب اونا در اثر یا این است که خودشون درست ملتفت نبودن، و یا اینی که اینا همش کلکی بوده برای گول زدن افکار دیگران. یه مقدار اینا رو در فلسفتونا توضیح دادن. علم هر حصولی نیست، حصول امریست بالفعل، فعلیتا محض، یه فعلیت خالص که لا قوت فیه لشیء مطلقا، توان چیزی رو نداره که بشه چیز دیگه. اونطوری که یک هسته میتونه بشه درخت و یک درخت میتونه بشه کود. چطور توان نداره؟ فانا نشاهد و بالوجدان، ما بالوجدان میابیم، مشاهده میکنیم که ان المعلوم من حیث هو معلوم، این صورت ذهنی ما از این حیث که صورت ذهنی است لا یقوا علی شیء آخر، توان بر چیز دیگری نداره. هر چه هست صحیح هست، غلط هست، همونطوری هست. ولا یقبل التغییر اما هو علی، و قابل تغییر از اون حالتی که بر او هست نداره. خب اگه اینطوره مجرد، یعنی همین فهو حصول و امر مجرد عن الماده، اگه قوه و توان درش نیست یعنی ماده درش نیست. پس این علم عبارت است از حصول امری که مجرد از ماده است، خالی است از پیرایه های قوه، اونچه که از آثار قوه هست و قوه رو می پوشانه از اونها خالی است. و حضور وقتی میگیم یعنی این رو بهش میگیم حضور، حصول امر مجرد را بهش میگیم حضور، و نه حصول به معنای اعمش که حتی حصول ماده برای ماده را هم شامل بشه. و نسمی ذالکه، و مینامیم ما این را، یعنی این حصول امر مجرد را برای امری اینو مینامیم حضور. فحضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته، پس اگر معلوم حاضره این اقتضا میکند که باشد یه امری که در فعلیت تامه، یعنی فعلیتش نقصی نداره، همراه آمیخته با قوه نیست، فعلیت محضه، یعنی من غیر تعلق بالماده والقوه، بدون اینکه وابستگی داشته باشه به ماده و قوه، که این وابستگی یوجب و نقصه و عدم تمامه من حیث و کمالات علتی بالقوه، تعلقی که موجب نقص او بشه، تعلقی که موجب عدم تمامیت او بشه از حیث کمال، عدم تمامیت از چه جهت؟ از جهت اون کمالات بالقوه، که وقتی این یک کمالاتی رو بالفعل نداره بالقوه میتواند داشته باشه، پس الان ناقصه. اینطور نیست. این اگر هست کمالش به همینه که الان هست دیگه، هیچ کمالی براش تصور نمیشه. تعلقی به ماده و قوه که این تعلق موجب نقص او و موجب عدم تمامیت او بشه، این نقص و عدم تمامیت از چه جهته؟ از جهت اون کمالاتی که بالقوه میتونه داشته باشه و الان نداره، که قهرا میشه ناقص. اینطوری نیست. تعلق به ماده که موجب نقصش بشه و موجب عدم تمامیتش بشه به خاطر اینکه یک کمالاتی رو بالقوه میتونه داشته باشه و الان نداره، اینطور نیست. هرچه هست همینه که هست. و مقتضى حضور المعلوم ان يكون العالم الذي يحصل له العلم امرا فعليا. و مقتضای حضور معلوم، حضور رو معنا کردیم، حضور اصطلاح شد بنابراین، و نسمی ما مینامیم اون را حضور. پس این حضور به معنای عامش نیست که ما میگیم زید الان پیش امر حاضره، یعنی وجود مادیش پیش وجود مادی امر حاضره، دور کنار هم نشستن یا روبروی همه. حضور یعنی حصول امر مجرد. خب مقتضای حضور معلوم یعنی حصول اون معلوم مجرد این است که عالم هم مجرد باشه. ان یکون العالم الذی یحصل له العلم امرا فعلیا تام الفعلیه غیر ناقص من جهت التعلق بالقوه. مقتضای اینکه این مجرد برای عالم حاضره، این معلوم حاضره برای عالم، این است که اون عالمی که علم برای او حاصل میشه اونم امری باشه فعلی که فعلیتش تامه، نقصی از جهت این که وابسته است به توان و قوه نداشته باشه. خب او تام برای این که اگه اون مادی باشه و این برای او حاضر باشه، اینم میشه مادی. برای اینکه اگر این قوه داشته باشه به تبع اون امری هم که در این هست، اونم میشه قابل تغییر. اون مال اینه، اگه این تغییر میکنه اونم قهرن تغییر میکنه به تبع. لذا مقتضای حضور معلوم به همون معنای اصطلاحی مجرد خالی از قواشی ماده، مقتضای این است که عالمی هم که علم برای او حاصل میشه امری باشه فعلی تام الفعلیه که نقصی نداشته باشه از جهت تعلق بالقوه. یعنی خود عالم هم به هوه کون العالم مجردن عن الماده خالی عن القوه. فقط بان، پس از این حرف ها نیم صفحه روشن شد که علم عبارت است از حضور و موجود مجرد لموجود مجرد. حالا چه در علمهای حصولی چه در علمهای حضوری، چه یعنی در اون علمهایی که معلوم خودش حاضر پیش عالم در علم حضوری، چه در اونجاهایی که مفهوم معلوم پیش عالم حاضره که میشه علمهای حصولی. علم عبارت است از حضور موجود مجرد برای موجود مجرد. حالا خواه کان الحاصل این ما حصل له، خواه باشد اون معلوم ما که حاصل شده این اونچه که حاصل شده برای عالم، کما فی علم شیء به نفسه، مثل در علم شیء به خودش که حاصل این اون چیزیست که این برای اون شیء حاصل شده. یعنی عالم و علم این همان، معلوم و علم این همان، ببخشید معلوم و عالم عین همند. به جای علم معلوم هم میشه گذاشت، بگیم علم و عالم عین همند، یا بگیم معلوم و عالم عین همند، چون علم و معلوم بنا شد یکی باشه. حالا خواه باشد اون حاصل که علم است عین عالم، عین اون چیزی که حاصل شده است این حاصل برای او، یعنی عین محصول و لح باشه، عین عالم باشه، مثل علم شیء به نفسهی که علم شیء به خودش دیگه عالم و معلوم دوتا نیستن، عین همه، رضا گفت اینجا وحدت و نه اتحاد، از اتحاد چیزی بالاتره. او غیره به وجهن، یا اینکه نه باشد حاصل، یعنی علم که حاصل شده، غیر ما حصل له، غیر عالم باشه، مثل علم شی به ماهیات، که این ماهیات خارجن از ذات او، اینو تطبیق کنم با علم حصولی و حضوری، خواه معلوم این عالم باشه مثل در علم شی به خودش، یا غیر باشه مثل علم شی به ماهیاتی که خارج از خود شیعه. اون ماهیت در ذات من دخالتی نداره، لذا من بودم اون وقتی که اون ماهیت نبود، بعد که برای من پیدا شد به عنوان یک کیف، کیف نفسانی برای من حاصل شده، پس این من نیست، یه عرضی است برای من. خواه معلوم این عالم باشه مثل علم شیب نفس، یا غیر عالم باشه به نحوی مثل علم شی به ماهیاتی که خارج از او هستن، که به یه نحوی غیره، ولی اون که فعلا اتحاد پیدا کرده. بعد از اینکه یه عرضی برای یک موضوعی پیدا شد، میشه از مراتب وجود اون موضوع، ولی اون که داخل در حقیقت این موضوع نیست، لذا این موضوع بدون این عرض هم قبلا وجود داشت، ولی حالا که اومد متحده، پس غیر اوز به وجهن، یعنی متحد با اوز به وجهن، به وجهی غیر اوز به وجهی متحد با. خب اگر علم شد حضور موجود مجرد لموجود مجرد، خب و تبین ایزن، پس روشن میشه بنابراین دو مسئله دیگه، یکی این که معلوم مجرده، یکی این که عالم مجرده. معلومی که متعلق علمه، او باید، این اون معلوم یعنی اونی که علم به او تعلق گرفته، خیلی روشنه دیگه، روشن کردن معلوم رو دوباره معنا کردن به اینکه الذی هو متعلق علم، توضیح واضحه. این معلوم که متعلق علم است و علم به او تعلق گرفته، لازم است باشد امری مجرد از ماده. خب اگر اینطوره، پس بنابراین علم به مادیات تعلق نمیگیره؟ میفرمان نه، و سیجی و معنا تعلق العلم بالامور المادیه، مادی به ماه و مادی هیچ وقت حاضر نمیشه پیش ذهن، بلکه یه صورتی از او که صورت مثالی او مجرده، اون حاضر میشه و درخت نمیاد تو ذهن من، و دلیل و شاهدش هم خطاهاییست که من در موقعی که آتش چرخون دارم میچرخونن، یه آتشی گرد دارم میبینم، و حالی که در خارج آتشی گرد نیست، بس معلوم میشه علم من به خود خارج تعلق نمیگیره، معلومه به ذات من عبارت است از اون صورت ذهنی. بعد عقلم میگوید که این صورت ذهنی معلول خود به خود نمیشه موجود بشه، علتی میخواد، علتی مسانخ خودش، پس باید یه همچین چیزی در خارج موجود بشه، ولی نه اینکه من خارج رو میبینم، من اون چرا که پیش خودم دارم میبینم، اون صورت ذهنی ما دارم میبینم. عقل میگه که این صورت ذهنی مطابقی هم داره، وقت در این تطبیق گاهی خطا میکنه، گاهی میگه مطابق داره و حال این که در واقع مطابق نداره. و ثانیاً مسئله دوم این است که ان العالم الذی یقوم به العلم یجب ان یکون مجردا للماده. مسئله دوم این است که عالم، چون گفتیم حصول موجود مجرد لموجود مجرد، پس اون عالم که علم به او قائم است و او متصف است به علم، او هم باید مجرد از ماده باشد. فصل دوم تقسیم علم حصولی است به کلی و جزئی. البته این شاید ترتیب به این نحو که هست خیلی منظم نباشه، قاعدش این بود که تقسیم بکنن ابتداعاً علم حصولی را به تصور و تصدیق، که کردن بعداً اون فصل قاعدش بود که اینجا باشه، و بعد بفرمایند که علم حصولی تصوری گاهی کلی است گاهی جزئی، چون کلی و جزئی صفت فقط علم‌های تصوریه، علم‌های تصدیقی کلی و جزئی به این معنایی که الان داریم میگیم ندارن، اونا کلی و جزئی به یه معنای دیگه، یعنی قضیه یه وقت کلیه یه وقت جزئی، و ولی اونی که در منطق میگن المفهوم ان امتنع فرض و صدقه علی کثیرین، یعنی مفهوم تصوری، یعنی علم تصوری، نه یک قضیه که مشتمل بر حکم. به هر حال فرمودن که علم حصولی تقسیم شود به کلی و جزئی. علم حصولی منظور علم حصولی تصوری. چطور؟ فرمان کلی اونیست که ممتنع نیست فرض به صدقش بر کثیرین، یعنی یه مفهومی پیش من هست که قابل انطباق برای کثیرینه، مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم کتاب، مفهوم درخت و همه اینایی که مفهومن، معنان و نه صورت. یه وقت شما دارید کتاب رو میبینید، یه صورتی از کتاب که رنگ داره، شکل داره، حجم داره، اینا پیش شما حاضر. یه وقت نه، کتاب به عنوان یه مفهوم، کتاب یعنی اون جسمی که از ورقهایی تشکیل شده که در او یک سری مطالب منظمی نوشته شده. کتاب یعنی این کمش مفهومه. انسان، یه وقت میگیم انسان رو من بهش علم دارم، یعنی زید رو دارم میبینم، اینجا یه صورتی از زید پیش من حاضره. یه وقت نه، انسان رو میدونم چیه؟ میدونم یعنی انسان یعنی اون جسمی که نامیز، رشد داره، احساس داره، حرکت با اراده داره، اندیشه داره، آینده نگری داره. اینا همه مفهومه، اینا شکل نداره، اینا رنگ نداره، رنگی رو نشون نمیده، صورتی نیست، مفهومه. خب این مفهوم به ما ها و مفهوم کلی، این مفهوم ها ولو در خارجی فردن بیشتر نداشته باشن، ولی قابل انطباق بر افراد زیر، یعنی همه افراد عالم هم اگر نبودن اون روزی که حضرت آدم علیه السلام اومد روی دنیا، در روی زمین، انسان کلی بود، یعنی مفهوم این جسم و حساس و متحرک و بالاراده قابل انطباق بر کثیرین بود، ولو اینکه یه فرد بیشتر نداشت. و حتی اگر همون یه فرد رو هم نداشته باشه، مفهوم کلی است، یعنی قابل انطباق بر کثیرینه. فقط حرف در اینه که آیا دیگه اون وقت اصلا مفهومی میشه باشه اگر انسان نباشه؟ مثال در جای دیگه بزنیم. مثال مثلا در مورد مفهوم سیب، نه شکل سیب، یعنی اون سیبی که من میبینم با یه بساب شکل کره و رنگ خاص، نه مفهوم سیب، یعنی اون میوهی که از درخت با فلان مشخصات به عمل میاد و شیرینه و حاویه اکثر ویتامین ها هست، غنی ترین میوه مثلا از نظر ویتامین. خب این که همش مفهومه، یه دونه سیب هم در خارج نباشه، این مفهوم کلیه، یعنی قابل انطباق بر کثیرینه. پس بنابراین این مفهوم که مفهوم تصوری است و حکم درش نیست. یه وقت معلوم ما اینطوره، اون معلومه به علم حصولی ما، علم حصولی ما اینطوره، یه وقت نه، علم حصولی جزئی است. جزئی است، مثل علم من به این زید، زید دارم میبینم، زیدی که دارم میبینم صورتی از او پیش من حاضره، کتابی که دارم میبینم این صورت این کتاب پیش من حاضره، صورت این کتاب فقط صورت همین کتاب میتونه باشه، صورت کتاب دیگر یه صورت دیگری خواهد، این صورت قابل انطباق بر صورت دیگه و کتاب دیگه نیست. این صورت من که الان دارم فرزندم رو نگاه میکنم و صورتی از او پیش من حاضره، این علم، علم فقط قابل انطباق بر این شخصه و اینو نشون میده و قابل انطباق بر هیچ چیز دیگر نیست، چیز دیگر نمیتونه نشون بده. چه اینکه وقتی چشمو همون وقت بستم، باز هم صورت فرزندم در ذهنم حاضره و باز هم جزئی. در بحث نفس گفتن که نفس در علم حصولی سه مرتبه علم داره، سه جور علم داره. یکی علم احساسی، یعنی اون وقتی که شیء حاضر است به مادتهی پیش عالم و صورتی از او پیش عالم حاضره، در حالی که خودش هم حاضره وجود خارجیش، بیاشین علم احساسی، مثل که شما که دارید زیدو میبینید، شما که صدایی رو که الان داره میاد میشنوید، این اسمش احساس. اگر رابطه با ماده خارجی قطع شد، این علم اسمش میشه تخیل. تخیل این است که همون صورت را الان در ذهن دارید بدون اینکه خود او در خارج پیش شما روبروی شما باشه، رابطه با او داشته باشید. مثل اینکه شما الان که اینجا نشستید صورت فرزندتون در ذهنتون هست، اینجا که نشستید صورت صحن مطهر در ذهنتون هست. این علم خیالیه ولی صورت بازه. یه وقتم نه، یه علمیست که صورت نداره، اون همون قسم اول که شما علم دارید به انسان، نه به صورت خاصی از یکی از افراد انسان. انسان یعنی اون جسم حساس متحرک بالاراده ناطق، نمیش میگن تعقل و عقل. پس مرحله اول احساسه، مرحله دوم تخیله و مرحله سوم تعقل و یا عقله. اون عقل کلیه ولی این دوتا جزئیه. این همینه که میگن المفهوم ان امتنع فرض و صدقه علا کثیرین فکلیون و الا فجزئی. بعد میفرمند که این همه رو گفتیم که اینا جزئی هم. جزئی بودن اینها به خاطر اون پیونده است. یعنی این صورتی از زید که پیش من حاضره، صورت فرزندم که پیش من حاضره، قابل انتباه نیست بر کثیرین، برای اینکه این پیوندش با اون خارج جزئشه. به ملاحظه این که این داره اون خارج رو نشون میده قابل انتباه بر کثیرین نیست، و الا خود صورت فی حد ذاته. یعنی یه انسان با این شکل، با این خصوصیات، با این رنگ، با این لباس، با اون مو، با اون ابرو، بازم کلی نیست. ولو اینکه یه مصداق بیشتر نداره ولی خود اون صورت قابل انتباه است بر هر چه که این خصوصیات رو داشته باشه. که اگر خداوند متعال به جای همین زیدی که الان من دارم او رو میبینم در کمتر از یک بیستم ثانیه، یک سیوم ثانیه، او رو نابود کنه و یکی دیگر رو به جاش ایجاد کنه، همین صورت حاکی از اونم، چون اون همه این خصوصیات رو داره. ما برای انتباق میخواییم یه چیزی باشه که همه این خصوصیات داشته باشه، یعنی علم به او باشه، جهل به او نباشه. اگر یه چیزی باشه که همه این خصوصیات رو داشته باشه، این علم قابل انطباق بر او هست. پس صورت به ما هو و صورت قابل انطباق هست بر کثیرین. علم به ما هو و علم جزئی نیست. مفهوم به ما هو و مفهوم جزئی نیست. پس مفهوم امتنع فرض و صدقه علی کثیرین فکلیون و الا فجزئین، این الا به خاطر این است که مفهوم را با وجود خارجی پیوند میدیم. در احساس که خیلی پیوندش روشنه، در تخیلم به خاطر این که بعد از احساسه، از طریق احساس پیونده به خارج داره. اگه اون پیونده با خارج رو ازش بگیریم، خود صورت رو به ما و صورت در نظر بگیریم، کلیه. لذاست که هر علمی کلی میشه، مگر در علمهای حضوری. علم حضوری تقسیم به کلی و جزئی نداره، اون فقط جزئیه، چون اونجا مسئله انطباق نیست که بگیم یه چیزی هست بشه من منطبق. خودشه و خود شی، وجود هر شی شخص خاصه. وجود اصلا معنای انطباق برش معنی نداره، انطباق مال مفهومه. انطباق مال اونجاست که یه معلومه بالعرضی باشه و یه معلومه به ذاتی، بگم این معلومه به ذات و معلومه بالعرض رو نشون میده. وقت یه وقت یه فرد رو میتونه نشون بده، یه وقت افراد زیادی میتونه نشون بده. ولی در علم حضوری یه معلوم به ذات، یه معلوم بالعرض نداریم، فقط یه معلوم به ذات داریم، چون وجود خارجی خود شی حاضره. دیگه یه چیزی نیست که آمده باشه از او و بخواد او رو نشون بده، خودشه. لذا همواره علم حضوری معلومش جزئیه، ولی معلوم به علم حصولیه که میشه گفت یا کلیست یا جزئی، و در حقیقت همش کلی. ینقسم العلم الحصولی و الی کلی و جزئی. علم حصولی تقسیم میشود به کلی و جزئی. کلی اونیست که لا یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین، مثل علم به ماهیت انسان، جسم حساس و متحرک بالاراده ناطقون، که این قابل انطباق بر افراد زیاده. یعنی شما اینه که میدونید علم به خیر به همه افراد انسان دارید. و یسما عقلا، این نوع علمی را بهش میگن عقل، و تعقل از سر اصطلاح، اصطلاحاً فلسفه به اون علم به مفاهیم رو میگه عقل، که این که اون نیروی درک کننده این رو هم بهش میگه عقل، یه معنای دیگه برای عقله. اینجا عقل یعنی همین خود علمه، لذا عقل و تعقل رو مرادف هم آوردن. عقل یعنی اون علمی که قابل انطباق بر کثیر اینه، البته نیروی درک کننده این هم عقله، اون به یه معنای دیگه است، مشترک لفظی در واقع عقل بین معانی. اینجا حالا دو تا معناش پیش برخورد کرد. بل جزئی ما یمتن او فرض و صدقهی علا کسیر، این جزئی اونیست که ممتن از فرض و صدقش بار کسیر، مثل علم به هازل انسان، این انسان زید، که این علم به چه نحوه به نوع من الاتصال به مادته الحاضره، علم به این انسان با یه نوع از ارتباط و پیوندی که هست با این ماده حاضر، با ماده این انسان که حاضره، یعنی با این وجود خارجی مادیش شما ارتباطی دارید. این علم اینطوری میشه جزئی، که با این ارتباط میشه جزئی، و الا خود صورت فی حد ذاته ای پیوندش ندی به این خارج، نبندیش به این خارج، خودش قابل انطباق است بر هر چه که مثل این خارج باشه. یعنی اگر یه چیز دیگه هم مثل این تمام این خصوصیات این رو داشته باشه، صورت ابایی نداره از اینکه منطبق بر او بشه، یعنی این صورت علم به او هم باشه، او رو هم نشون بده. از نظر این مانعی نیست، فقط الان چون این پیوند با خارج در این ملحوظه، خب خارج هم امر جزئی است، قهرن اینم به تبع او میشه جزئی. و یوسن ما علم احساسی، یا اینو بهش میگن علم احساسی، که این عمل رو هم میگن احساس، این در وقتی که چیزی حاضره و در همون وقت من دارم رو درک میکنم میشه احساس، حالا چه در حس بینایی، چه در حس شنوایی، چه در حس ذائقه، یه چیزی که الان دارید میخورید و مزهشو میچشید، این احساس مزه. ولی بعد از اینکه صبحانه رو خوردید و الان نشستید اینجا تو کلاس و فکرید که چه صبحانه خوشمزه‌ای بود، الان مزه پیشتون حاضره، ولی این دیگه احساس نیست، این تخیله. لذا میگن و کل علم بالانسان الفرد من غیر حضور مادته، یه مثال دیگه برای علم جزئی، علم به یک فرد انسان ولی بدون حضور مادهش، علم به زیدی که الان حاضر نیست، شما قیافه هم موبستتون الان پیشتون حاضره، علم دارید به او، لذا وقتی میبینید احساس بیگانگی نمی کنید، معلومه اون صورت ذهنیش همواره پیش شما هست ولی مادهش الان حاضر نیست. این علم رو که دارید، و یا سما علمن خیالی، یا اصل رو که مجدد میخواید میفهمید این اصله، با مربا اشتباه نمی کنید، بخاطر اینکه مزه اصل در ذائقه هست، پیش شما هست. و عدو ها زین القسمین ممتن از صدق علا کثیرین، انما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی فی العلم الاحساسی و توقف العلم الخیالی علی العلم الاحساسی. شمردن این دو قسم را، یعنی علم احساسی و علم خیالی را، ممتنع الصدق علی کثیرین یعنی جزئی، این دو قسم که میگیم جزئی هستن، صدقشون بر کثیرین ممتنعه، همانا از جهت این است که پیوند داره ابزارهای احساس، یعنی چشم من که ابزار احساسه و نه خودش احساس بکنه، چشم من تنها کارش مثل کار دوربین عکاسیه، همون کارو میکنه، مدرک کس دیگه است و نه چشم، ابزار احساس. شمردن این دو قسم را ممتنع الصدق علی کثیرین از جهت پیوند این ابزارهای احساس است به معلوم خارجی. خب ابزارهای احساس به معلوم خارجی در کجا پیوند داشتن؟ در علم احساسی، در اونجایی که شما دارید احساس میکنین، چشمتون الان در رابطه است با این شی، زبانتون الان اون سلولهای چشایی در رابطه است با اون مزه‌ای که در اون غذا هست. خب خب در علم احساسی اینطوره، در علم خیالی چطور؟ میگه و توقف العلم الخیالی علی العلم الاحساسی. در علم خیالی شون علم خیالی متوقف است بر احساس، یعنی اول باید احساس بشه تا بعد صورتی از اون شیء محسوس بعد پیش من حاضر بشه که وقتی چشم بستم بازم هست، وقتی از او کنار رفتم بازم هست. این جزئی بودنش به خاطر اینه که در احساسش پیونده با خارج بود و اینم متوقف بر اوست، پس در این هم اون پیوند ملحوظه. پس شمردن این دو قسم ممتنع و صدق بر کثیرین از جهت این است که پیوند داره ادوات احساس به معلوم خارجی در علم احساسی و متوقف است علم خیالی بر علم احساسی، پس هر دوی اینها از این جهت میشن ممتنع و صدق. و الا اگر این ارتباطه و اتصاله و پیونده رو ازش بگیری، خود صورت رو به ماه و صورت در نظر بگیری، پس صورت و ذهنیه کیفما فرزد، هر جور که فرض بشه، یعنی چه صورت ذهنی به صورت مفهوم باشه که در صورت تعقل میگفتیم، چه به صورت صورت باشه که در احساس و تخیل میگفتیم، لا تعبا ان تصدق علی کسرین، هیچ عبایی نداره خود صورت از این که صادق باشه بر کسرین، یعنی مثل این پیدا بشه قابل انطباق بر او، مثل این پیدا بشه علم به او، ولو اینکه نباشه در خود، چون در کلی صدق فعلی شرط نیست. اوزا تعریف کردن مالای هم دنه فرض و صدقهی علاجه، همین که فرض صدقش ممکن باشه کلیه. ولقسمان جمیعن مجردان عن الماده، اینجا دوباره مسئله تجرد علم رو مطرح میکنن، اشاره به دلیل قبلی و بعد هم استدلال های جدید، اما دلیل قبلی نیست. میگه این هر دو، یعنی چه اون کلیش چه اون جزئیش، اون صورتی که شما احساس میکنید چه اونجایی که مفهوم درک میکنید، هر دو مجردن از ماده. لما تقدم، به خاطر اون چی که همین در فصل قبل امروز خوندیم، من فعلیت صورت العلمیه فی ذاتها، یه بچهش همون است که گفتیم صورت علمیه در ذات خودش بالفعل قوه درش نیست و عدم قبول حال تغییر و قابل تغییر نیست، پس مادی نیست، پس ماده نداره، چون هرچی که ماده داشته باشه قابلیت هم دنبالشه، شأن ماده قبول و توانه، این فعلیت داره در ذاتش و قابل تغییر نیست، پس مادی نیست. این یه وجه. دو وجه دیگه هم بعد اضافه می‌فرمایند. السلام علیکم.